بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ادله‌ای که اقامه شده بر این که در نائب ایمان شرطیت دارد و نیابت مخالف غیر صحیحه، یک روایتی است. این روایت رو صاحب وسائل در کتاب الصلات در ابواب قضاء صلوات باب 12 حدیث 5 صاحب وسائل این روایت رو از سید ابن طاووس در یک کتابی که دارد ایشون به نام قیاس و سلطان الورا لسکان ثرا، یه همچی اسمی در وسائل گاهی از این کتاب صاحب وسائل روایاتی رو نقل میکنه، مخصوصا در همین باب 12 4-5 تا روایت پشت سر هم از همین کتاب نقل میفرماید. سید رضی این روایت رو روایت کرده از شیخ طوسی علیه الرحمه، و شیخ طوسی هم به اسنادهی از اصل و کتاب عمار نقل کرده این روایت رو. اون وقت گفته شده است که سند سید رضی به شیخ طوسی یک سند صحیحی است و قابل مناقشه نیست، کما این که سند شیخ طوسی به اصل عمار که قاعدتاً یکی از اون اصول 400 معروف است، سند شیخ هم به کتاب عمار یک سند صحیحیه. گفتن اینها جای تردید نیست، ولی اشکال این است که این روایت رو که ابن طاووس از شیخ نقل کرده به کتابهای شیخ که مراجعه شده در هیچ یک از کتابهای شیخ چنین روایتی وجود ندارد. و خود این دیگه اضافه است که من عرض می کنم، و خود همین که صاحب وسائل روایت رو از کتاب سید رضی نقل میکنه ابن طاووس، همینم دلیل بر این است که در کتابهای شیخ این روایت ملاحظه نشده، و الا اگر صاحب وسائل این روایت رو در یکی از کتابهای شیخ می دید، و مثل سایر روایت هایی که از کتاب تهذیب و استبصار و امثال ذالک نقل می کرد، خب این روایت رو هم مستقیماً از کتاب خود شیخ نقل می فرمود. پس اینکه صاحب وسائل روایت رو از کتاب ابن طاووس گرفته، خود این هم دلیل بر این است که در کتابهای شیخ این روایت نبوده، و لا دایی به این کار نیست که از کتاب خود شیخ نقل نکنه و از کتاب ابن طاووس نقل بکند این معنا را. ما میگیم این حرف درسته فی نفسه، اما آیا این موجب ضعف سند روایت میشه؟ یا اگر روایت ابن طاووس از شیخ نقل کرد و سند ابن طاووس به شیخ صحیحه و شیخ هم از کتاب عمار بر حسب نقل ابن طاووس نقل کرده و سند شیخ هم به اصل و کتاب عمار صحیحه، دیگه روی چه حسابی ما این روایت رو از نظر سند تضعیف کنیم؟ حالا در کتابهای شیخ پیدا نشده، بالاخره ابن طاووس که از جیب خودش این روایت رو در نیاورده و نیامده به کتابهای شیخ یک روایت خارجی اضافه بکنه، خب وقتی او داره از شیخ نقل میکنه، خودش در کمال وثاقت سندش به شیخ هم صحیح، ما باید قائل بشیم به اینکه شیخ این روایت رو نقل کرده. حالا کجا نقل کرده؟ در کتب احادیثش دیده نشده، این موجب ضعفی به حسب ظاهر در سند روایت نخواهد بود. لذا به نظر میرسه که این روایت روایت معتبر است. عمار نقل میکند عن صادق علیه السلام، کتاب عمار و اصل عمار همش مروی عن صادق علیه السلامه. فرجله یکون علیه صلاتون او صومان، یک کسی صلات و صومی به عهده او هست. حالا مثلا مرده، باید این صلات و صوم از ناحیه او قضا بشود. هل یجوز ان یقضیه غیر عارفن، آیا صحیح و جایز است که یک غیر عارف او را قضا بکند و نائب او بشود در صلات و صوم؟ قال، امام بر حسب این روایت فرمودند که لا یقضیه الا مسلم عارف، نمیتواند قضا این نماز و روزه رو کسی انجام بده جز اینکه مسلمان باشه و عارف هم باشه. خب ما برای استدلال به این روایت دو جهت رو باید بهش توجه بکنیم. یک جهت این که مورد این روایت، ولو این که مسئله نماز و روزه است و بحث ما در رابطه با نیابت در حج، اما خب ظاهر این است که نماز و روزه در این رابطه خصوصیتی ندارند، بلکه به ما انهما عبادتون فائتتون من المسلم العارف، اون چیزی که محط سؤال سائله این است که اون کسی که این نماز و روزه ازش فوت شده یک مسلمان عارفه، تابع اهل بیت و معتقد به ولایت ائمه علیهم السلام، و الا خصوصیتی برای مسئله نماز و روزه به حسب ظاهر به نظر نمی رسد، بلکه اون حیث عبادیت اینها مطرحه که اون حیث عبادیت در باب حج هم وجود داره. جهت دوم این است که در معنی عارف و غیر عارف کسی نیاد مناقشه بکنه بگه شاید مقصود از عارف یعنی عارف به احکام شرعیه، عارف به مسائل نماز و روزه، آشنای به مسائل نماز و روزه، نه اینکه مقصود از عارف عبارت از مؤمن و معتقد به ولایت اهل بیت علیهم السلام باشه. نه، این احتمال خیلی ضعیفه، برای اینکه وقتی که انسان به روایات مراجعه میکنه میبینه که کلمه عارف اصلا در اصطلاح روایات معناش یعنی مؤمن و شیعه معتقد به مقام ولایت، که حتی در روایات کلمه شیعه خیلی کم استعمال شده. اونی که اکثرا در روایات از شیعه تعبیر می شود همین عنوان عارف و یا المسلم العارفه. لذا اینجوری کسی بخواد مناقشه بکنه این مناقشه غیر تمامه. لذا این روایت به نظر میاد که سندن و دلالتن یک دلیل خوبی در این رابطه هست، ولو اینکه ما در دلیل اول مناقشه کردیم، اما خب این روایت دیگه مستقیماً هم مسئله نیابت رو مطرح کرده و هم نیابت غیر مؤمن رو نفی میکنه و حکم به عدم جواز و عدم مشروعیت این روایت داره. لذا دلیل خوبی در این رابطه هست. حالا اگر ما از این روایت هم صرف نظر کنیم، اون دلیل اول که به نظر ما ناتمام بود، اگر کسی بگه این دلیل دومم مثلا سندن یا دلالتن قابل مناقشه است، خب اون وقت نوبت به چی میرسه؟ نوبت به اون حرفی میرسه که ما در باب سبی ممیز عرض کردیم. ما در باب سبی ممیز عرض کردیم که ولو اینکه عبادات سبی ممیز مشروعیت داره و فی نفسه صحیحه و با عبادات بالغین از نظر صحت و مشروعیت و ترتب ثواب فرقی نمی کنه، اما در عین حال مسئله نیابت چون یک مسئله ایست بر خلاف قاعده، این نیاز به دلیل بر مشروعیت داره. مشروعیت و نیابه در باب سبی ممیز ثابت نشده، برای اینکه روایات و ادله‌ای که در باب نیابته این اطلاق نداره، اینها در مقام بیان خصوصیات و جهات معتبره در نیابت نیستن، فقط در مقام بیان اصل مشروعیت نیابت به نحو اجمال هستن. لذا در اونجا می گفتیم که ما اطلاقی نداریم که از اطلاق مشروعیت نیابت رو در باب سبی ممیز هم استفاده کنیم. اینجا دیگه این مسئله اولویت پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه در باب سبی ممیز عبادت سبی فی نفسه مشروعیت داشت، صحت داشت، و معذالک ما میگفتیم چون ادله نیابت اطلاق نداره شامل سبی نمیشود. اما اینجا عبادت مخالف بر حسب روایاتی که در دلیل اول ذکر شد، این مقدارشو که همه قبول کردن که عبادت اونها فی نفسهی باطله، منتها ما می گفتیم که شاید به نیابت بشود تصحیح بشه، به نیابت امکان تصحیح داره، لذا از اون ادله نمیتونستیم چیزی استفاده بکنیم. اما حالا که در مقام شک و در موقعیت تردید در این مسئله قرار گرفتیم، ما دلیل بر مشروعیت نیابت المخالف لازم داریم. اگر اطلاقی داشته باشیم، اگر من حج عن انسان اشترکا که اونجا در باب سبی ذکر می شد اطلاق داشته باشه، اینجا را هم شامل می شود. اما ما در تمام اونها مناقشه کردیم و گفتیم هیچ اطلاقی در ادله نیابت وجود نداره، لذا ما میمانیم و شک در مشروعیت نیابت مخالف. اون وقت اگر شک در مشروعیت داشته باشیم، نتیجه این میشود که اگر یک مخالفی یک حج صحیح به تمام معنا را از ناحیه یک میت مسلمان مؤمن انجام داد، ما شک داریم که آیا اون اشتغال ذمه‌ای که برای میت مسلمان مؤمن بود، آیا به حج این مخالف و به عمل این مخالف اون اشتغال ذمه از بین می رود و برای میت براءت ذمه حاصل می شود، یا این که حاصل نمی شه، مقتضای استصحاب اشتغال یا اصالت الاشتغال این است که با حج مخالف براءت ذمه برای میت حاصل نمی شود و ما هم لازمه احراز براءت ذمه کنیم، و لازمه این معنا این است که به نیابت مؤمن یعنی غیر مؤمن اکتفا نشود. این در رابطه با شرطیت ایمان. بعد میریم سراغ شرط چهارم. میفرمایند شرط چهارم الوثوق به اتیانه، و اما بعد احراز ذالک فلا یعتبر الوثوق به اتیانه صحیحاً فلو علم به اتیانه یا علم به اتیانه و شک فی انه یعتی بهی صحیحاً صحت الاستنابت ولو قبل العمل علی الظاهر و الاهوت اعتبار الوثوق به صحه فی هذه الصوره. این شرط چهارم رو عرض می شود در خود عنوان این شرط تعبیرات مختلفی انسان می بینه و عرض می شود غیر از اختلاف در تعبیر در رابطه با اون نقطه حساسشم در کلمات اختلاف انسان ملاحظه میکنه. اولا جمعی مثل صاحب مدارک به جای مسئله وثوق مسئله عدالت رو اعتبار کردند، گفتن یشترط فی النایب العداله، نایبم مثل امام جماعت میمونه، عدالت درش اعتبار داره و دیگه کمتر از عدالت رو اینها نپذیرفتند. مرحوم سید میفرماید عدالت معتبره یا وثوق، که معناش این است که عدالت خصوصیتی نداره و کما این که باز معناشم اینه که ببینیم آیا در عدالت موضوعیت داره، ولو این که برای انسان افاده وثوق هم نکنه. اینطور نیست که هر کجا عدالتی وجود داشته باشه به دنبال عدالت مسئله وثوق باشه. ایشون جمع کرده گفته یکی از این دوتا. بعد خب وثوق به چی معتبره؟ در این متعلقم اختلافه. مرحوم سید میفرماید العداله او الوثوق به صحت عمله، که متعلق وثوق رو عبارت از صحت العمل گرفته مرحوم سید، در حالی که در باب نائب دو جهت باید ملاحظه بشه. یکی اصل این معنا که نائب این عملی رو که پول گرفته انجام بده اصلا انجام میدهد یا نمیدهد. دوم این که وقتی که انجام میدهد آیا صحیحاً انجام میده یا اینکه نه ممکنه بره یک حجی رو انجام بده اما به اصطلاح به هم ور کنه، عرض میشود یک حج غیر صحیحی انجام بدهد. هر کدام از اینها بحث خاص لازم داره. اصل الاداء والاتيان یک مسئله است، از صحت و البطلان مسئلتون آخر و امرون آخر. و چون مسئله ادا قبل از مسئله صحت و بطلانه، لذا در رابطه با ادا باید اول بحث بکنیم. این نائبی رو که میخواد عرض میشود نائبش قرار بده، ببینیم در رابطه با اتیان این حج و عمل مستأجر و علی، آیا ما باید اطمینان داشته باشیم به اینکه این عمل را انجام میدهد، کما اینکه تعبیر امام قدس سره شریف در عنوان این شرط همین معناست، الوسوق بالاتیان بالعمل، اطمینان داشته باشیم به اینکه این عمل رو اتیان میکنه. حالا این وسوق گاهی از راه عدالت تحقق پیدا میکنه، گاهی هم نه، عادلم نیست، لکن آدم اطمینان داره به اینکه عمل را انجام میدهد. عکسش هم امکان داره، گاهی ممکنه عادل باشه لکن در عین اینکه عادله انسان اطمینان نداره به اینکه عمل را انجام میده، مثل خبری رو که عادل نقل میکنه. خبر عادل اینطور نیست که همیشه مفید وثوق و اطمینان باشه، و لذاست که در باب موضوعات خارجیه این مسئله محل بحثه که آیا شهادت عادل واحد نسبت به یک موضوع خارجی این حجیت داره یا نه. عده‌ای معتقدند که حجیت نداره و حق هم همینه، برای اینکه اگر بنا بشه قول عادل واحد در موضوعات حجیت داشته باشه، دیگه حجیت بینه یک امر لغوی خواهد بود. اگر بنا بشود که قول یک نفر عادل حجیت داشته باشه، فمل حاجه الا دومی که با دومی باید عنوان بینه تحقق پیدا بکنه، نفس این که شارع بینه رو حجت قرار داده دلیل بر این است که شهادت عادل واحد در موضوعات حجیت نداره، و الا معنا نداره. عادل دوم در کنار عادل اول یکون و کل حجر بی جنب الانسان. یک وقت این است که شارع دو نوع چیز رو حجت قرار میده، میگیم خب دو نوع به هم ارتباطی نداره، اما از یک نوع بگه بینه حجت، قول عادل واحد هم حجت، این امر غیر قابل قبولیه که در جای خودش هم در مسئله حجیت بینه این معنا ذکر شده. لکن حالا محل اختلافه، بعضی ها شهادت عادل واحد رو حجت نمی دانند در موضوعات و حق هم همینه، لکن بعضی هم حجت می دونند، بعضی هم درش تأمل می کنند. اجمالا اونطور نیست که شهادت عادل واحد و خبرش حتی دائما مستلزم وثوق و اطمینان باشه، نه گاهی وسوق و اطمینان هست و گاهی وسوق و اطمینان نیست. پس اون چیزی که در این رابطه مطرحه همین است که امام بزرگوار می‌فرمایند عدالت به ماهی عدالتون نقشی نداره و اون چه که معتبره وسوق و اطمینانه. وسوق و اطمینان یک چیزی است که از نظر عقلا تالی تلو علم قرار داده شده، جانشین علم قرار داده شده و عقلا با او معامله علم می کنند و شارع هم به همین کیفیت با مسئله وسوق و اطمینان برخورد کرده. از اینجا خب روشن میشه که مسئله وسوق و اطمینان مجرد یک زن اسمش وسوق و اطمینان نیست. وسوق و اطمینان اون چیزیست که دیگه از خود کلمه اطمینان هم پیداست، یعنی دیگه قلب آرامش براش پیدا شده. ولو اینکه حالا در 100 تا 5 تا احتمال خلافم میده، اما این احتمال ها احتمالیست که لا یعتنی به العقلا و لا یعبع بهی عند العقلاست. مثل احتمال این که خدای نکرده الان این سقف فرو بریزه، و ما دلیلی بر دفع این احتمال نداریم، لیکن خب این احتمالی است که عقلا بهش اعتماد نمی کنن و الا لازمش این است که هیچگاه و هیچ وقت زیر هیچ سقفی واقع نشوند برای احتمال فرو ریختن اون سقف. امام می فرماین ملاک مسئله وسوق به اتیانه و غیر از این هم دیگه راه دیگری نداره. حتی اگر خود نائب اخبار میکنه به این که این معنا از او تحقق پیدا کرده یا میکند، این اخبار نائب هم حجیت نداره. اخبار نائب چه دلیله بر حجیت او هست؟ این غیر از مواردی است که بعضی از اخبارها حجیت داره، مثل اخبار زلیت. زلیت اگر اخبار کنه به این کتابی که دست منه این مال من نیست، خب این یقبل من. صاحب عبا و قبا اگر اخبار بکند به اینکه این عبا یا قبا نجسه، یقبل قولو. صاحب المنزل اگر اخبار کنه به ان هاز سمت هی القبله، یقبل منو. اما نائب اخبار بکند به اینکه این عمل رو ادا کرده، این حج رو انجام داده، به چه مناسبت این صرف اخبار برای او ما حساب باز بکنیم؟ و حتی اگر عادلم باشه، از کلیم شهادت عادل واحد در موضوعات به درد نمی خورد. بعضی ها خواستن از راه قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به، که این یک قاعده است که جزء قواعد فقهیه است، مرحوم شیخ بزرگوار انصاری هم قدس سره در آخر مکاسب رساله ای در این قاعده نوشتند و چاپ شده در ذیل اون مکاسب های قدیمی که بود. این رساله، رساله قاعده من ملک، این خودش قاعده است که خیلی هم بحث داره. من ملک شیئاً، کسی که تسلط بر یک چیزی پیدا کرد در رابطه با او اقرارش پذیرفته است. مثلا شوهر به اعتبار اینکه روایت میگه الطلاق به ید من اخذ بالساق، پس شوهر تسلط بر طلاق داره، مالک طلاقه، قدرت بر طلاق داره. چون مالک طلاقه، اذا اقر به طلاقه یقبل من هذا الاقرار. مولا مالک عبده، اذا اقر به این که این عبد رو آزاد کرده، این یقبل من هذا الاقرار. آیا این قاعده من ملک در ما نحن فیه جریان داره؟ میگه اگر نائب اخبار کرد به انه اتا بالعمل المستاجر علیه المنوب فیه، این یکون حجتن. یا اینکه این قاعده ارتباطی به ما نحن فیه نداره. بعض الاعلام میفرمایند که این قاعده مال امور اعتباری است، مثل همین طلاق و عتق و بیع و امثال ذلک، اما در ما نحن فیه امر اعتباری وجود نداره. این میخواد اقرار بکنه به اینکه در خارج حج واقع شده. وقوع الحج فی الخارج یک واقعیت، یک امر تکوینیه، یک امر حقیقیه، و لذاست که اینجا به ما ارتباطی پیدا نمی کند این قاعده. لکن واقعش این است که در جواب از استدلال به این قاعده طور دیگری باید ما جواب بدیم، نه مسئله تکوینی و اعتباری رو پیش بکشیم. یک جوابش این است که موضوع این قاعده من ملک شیئنه، نائب چی رو مالکه، تسلط بر چی داره مالک. عنوان من ملک در نائب صدق نمی کند. این اولا. ثانیا عمده این جهته، من ملک شیئن، ملک الاقرار به، یعنی اون اقرارهایی که علیه خود مالکه، اقرارهایی که به زیان خود مالکه. برای اینکه وقتی اقرار میکنه به طلاق زوجته، این اقرارون علا نفسه، اقرار میکند به عتق عبده، این اقرارون علا نفسه. اون اقرارهای ضرریه در قاعده من ملک شیئن، ملک الاقرار به داخله، اما در ماننوی اقرار به نفع خودش میخواد بکنه، میخواد بگه این عملی رو که شما مرا استیجاره بر این عمل کردید من انجام دادم. این اقرار اقرار نفعیه، و قاعده من ملک شیئن، ملک الاقرار به، اقرارات نفعیه رو شامل نمی شود. اقراراتی که به ضرر من ملک هست، این قاعده شامل می شود. لذاست که این قاعده در ما نحن فیه نمیتواند نقش داشته باشه. نتیجتاً اخبار النائب بالاتیان بالعمل این لا دلیل علی حجیته، این غیر از اخبار زلیده، غیر از اخبار صاحب منزله، غیر از اخبار مثلا صاحب المبی بالکیل والوزنه، اونا حجیت داره، دلیل برش قائم شده. اما اخبار النائب کدام دلیلی دلالت بر حجیت و اعتبارش کرده؟ لذا هیچ راهی نداره جز این که ما بگیم الا ولا بود مسئله وثوق به اتیان دخالت داره. حالا این وثوق به اتیان از راه عدالت باشه، از راه‌های دیگر باشه، اما این وثوق مدخلیت داره و غیر وثوق لل عداله و لل اخبار و لا قاعدت و من ملک هیچ کدوم نمیتونن مسئله دیگری رو در این رابطه حجت بکنند. اینو که من عرض کردم، گفتم وثوق و اطمینان یه چیزیست که از نظر عرف و عقلا یعامل معه معاملت العلم، به عبارت اخرى علم حجیت عقلیه داره، وثوق و اطمینان حجیت عقلائیه داره و شارم این حجیت عقلائیه رو امضا کرده در تمامی موارد. و الا اگر ما بخوایم این رو هم بگیم لیس به معتبرن، نکتش هم اینه، این خیلی از ابواب به روی ما مسدود میشه. خب ما از کجا نائبی پیدا بکنیم که یقین 100% به اتیانش پیدا بکنیم؟ پس باید مسئله نیابت درش تخته بشه. و همینطور خیلی موارد این طوری هست که اگر ما بخوایم مسئله وثوق و اطمینان رو براش اعتبار قائل نشیم، اصلا به طور کلی سد باب نسبت به اون مسائل تحقق پیدا میکنه. لذاست که الوثوق رو حتما باید براش حجیت قائل بشیم. این در رابطه با ادا. یه جمله است که این شرط رو تمام کنیم. اما در رابطه با صحت چطور؟ اگر فرض کنید ما حتی یقین 100% داریم به این که عمل رو انجام میده، اما صحیحاً انجام میده یا فاسدن، این برامون روشن نیست. اینجا راهش فقط اصالت و صحه است. اصالت و صحه یک راهیست که عمل مسلم الوقوع المشکوک صحته رو حکم میکند به انه صحیحون. لکن در اونجایی که شک در صحت بعد تحقق العمل من النائب باشه، مثل اینکه ما در موقع نیابتش اصلا توجه به این معنا نداشتیم، ما اطمینان داشتیم که عمل رو انجام میده، رفتم عمل رو انجام داد، حالا به اصطلاح اومدیم سر حساب، شک میکنیم که این عملی رو که انجام داده آیا صحیحاً انجام داده یا باطلاً. خب جای اصالت و صحه یه همچی جایی هست که حکم بکنید به این که این عمل رو صحیحاً انجام داده. اما اگر هنوز عمل رو انجام نداده، ما شک در این معنا داریم که آیا صحیحاً انجام میده یا نمیده. آیا اینجام جای اصالت و صحه هست؟ امام اول استظهار میفرمایند که بله، همینجام اصالت و صحه حکم میکند به این که این عملی را که یأتی بهی فی ما بعد یتصف و به انه صحیحون، که اصالت و صحه نسبت به عمل آیندم نقش داشته باشه. اما بعد میفرمایند که نه، ول احوت، که خب چون اول علی ظاهر فرمودند بعد ول احوت رو ذکر میفرمایند، معلوم میشه که این احوت احوت وجوبی نیست. احوت این است که در خصوص این مورد که قبل العمل تردید در صحت و بطلان وجود داره، همونطوری که نسبت به اصل اتیانش ما مسئله وثوق رو معتبر کردیم، نسبت به صحت هم مسئله وثوق رو معتبر بکنیم، بگیم که هم معتبر است که وثوق به اتیان داشته باشه و هم معتبر است که وثوق به اتیانهی صحیحاً داشته باشه. اما خب این به صورت یک احتیاط مستحبیه و روی قاعده، که البته خب در جای خودش این باید تحقیق بشه. حتی نسبت به اعمال مستقبله هم جریان داره، نه تنها در خصوص اعمال گذشته اصالت و صحه جریان پیدا میکنه. تا دنباله بعد.